Zani.
ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه حمله نظامی یک جانبه به عراق را خلاف مصالح ملی فرانسه خواند و گفت چنین اقدامی علیه قوانین بین المللی، همکاری بین کشورها و شورای امنیت سازمان ملل است. رئیس جمهوری فرانسه تصریح کرد که هر گونه اقدامی علیه عراق می باید با مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل صورت بگیرد. دیک چنی معاون ریاست جمهوری آمریکا در تازه ترین سخنان خود درباره عراق اظهار داشته است که جورج واکر بوش رئیس جمهوری این کشور پیش از هر اقدامی علیه عراق به طور گسترده با کنگره آمریکا و نیز متحدان این کشور مذاکره خواهد کرد. مسئول سازمان امنیت دولت خودگردان فلسطینی از کلیه گروه‌ها و سازمان‌های فلسطینی به ویژه حماس و جهاد اسلامی خواست تا به عملیات انتحاری علیه اسرائیل خاتمه دهند. عبدالرزاق یحیی رئیس سازمان امنیت فلسطینیان که با یک روزنامه اسرائیلی گفتگو میکرد عملیات انتحاری را مخالف سنت فلسطینیان و مغایر با قوانین بین المللی خواند. همزمان امروز سازمان اسلامی حماس اعلام کرد که در پاسخ به کشتن 4 فلسطینی در روز گذشته توسط تانک‌های اسرائیل در نوار غزه، حماس دست به تلافی جویی خواهد زد. طرفداران بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان علیه تصمیم دولت این کشور به جلوگیری از شرکت خانم بوتو در انتخابات پارلمانی دست به اعتراض زدند. قرار است برای نخستین بار بعد از کودتای ژنرال مشرف در پاکستان انتخابات پارلمانی در این کشور در ماه اکتبر آینده برگزار شود. خانم بوتو اعلام کرده است که به حکمی که توسط دولت این کشور و دیوان عالی قضایی این کشور علیه او اعلام شده در پیوند با انتخابات پارلمانی اکتبر آینده و نیز علیه حکم تبعید علیه او اقدام خواهد کرد. خانم بوتو به اتهام‌های از جمله فساد سیاسی به تبعید محکوم شده است. وزارت دارایی آمریکا گزارش سازمان ملل متحد مبنی بر عدم موفقیت ائتلاف ضد تروریسم در بستن راه‌های مالی جریان‌های تروریستی را رد کرد و آن را مبهم خواند. کمیته کارشناسان سازمان ملل در گزارشی اعلام کرده است که اگرچه جنگ با گروه‌های تروریستی موفق بوده و باعث شده که سازمان القاعده به مخفیگاه برود، اما در مسدود کردن کامل راه‌های تأمین مالی سازمان القاعده ناموفق بوده است. بنابراین گزارش که هفته آینده در شورای امنیت سازمان ملل مطرح خواهد شد، سازمان القاعده هم‌اکنون در 30 کشور اروپا، خاورمیانه، آفریقای شمالی و بخش‌هایی از آسیا شعبه دارد. پلیس سوئد اعلام کرد در حال بررسی ارتباطات احتمالی فرد بازداشت شده در فرودگاه واستراس با گروه‌های تروریست است. روز گذشته یک سوئدی تونسی تبار 29 ساله در فرودگاه واستراس استکهلم بازداشت شد. پلیس اعلام کرده است که از ساک همراه او یک قبضه اسلحه گرم کشف کرده است. هواپیمای رایان ایر که فرد مذکور مسافر آن بود، قرار بود به مقصد لندن پرواز کند. در ایران کمیسیون حقوق بشر اسلامی اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اجازه ملاقات با سیامک پورزن را نمی‌دهد. سیامک پورزن، روزنامه‌نگار 72 ساله و مدیر پیشین مجتمع فرهنگی هنری تهران، به اتهام‌های از جمله تبلیغ فرهنگ غرب در میان جوانان به 11 سال حبس محکوم شده است. امروز کمیسیون حقوق بشر اسلامی با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که علی‌رغم تلاش‌های مستمر نتوانسته است اجازه ملاقات خصوصی حتی با حضور وکیل تسخیری سیامک پورزن را با متهم کسب کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تصمیم به شرکت نکردن تیم ملی کشتی آمریکا در مسابقات جهانی تهران را بهانه‌جویی سیاسی خواند. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه با ذکر این مطلب که جمهوری اسلامی برای برگزاری این مسابقات تمهیدات لازم را به عمل آورده، عدم شرکت تیم ملی کشتی آمریکا را با اغراض سیاسی و غیر قابل توجیه توصیف کرد. هفته گذشته مسئولان فدراسیون کشتی آمریکا اعلام کردند که تیم ملی کشتی این کشور که قرار بود در مسابقات جهانی کشتی تهران شرکت کند به ایران نخواهد رفت، زیرا به گفته آنان شرایط امنیتی لازم برای این سفر در ایران وجود ندارد. کشتیگران آمریکا تا 5 سال گذشته یک بار در جام تختی و یک بار در مسابقات جهانی کشتی در تهران شرکت داشتند. و معاون حقوقی وزارت کشور جمهوری اسلامی با رد اظهارات معاون اجرایی شورای نگهبان اظهار داشت که این شورا عملا جایگاه خود را در اختیار افرادی قرار داده که در پی سلیقه های شخصی خود هستند. معاون اجرایی شورای نگهبان گفته بود که تأسیس دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استانها به دلیل عدم همکاری دولت خاتمی با شورای نگهبان صورت گرفته است. هفته گذشته مدیر کل انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی دفاتر بازرسی شورای نگهبان را غیر قانونی و دخالت در حریم خصوصی افراد خواند و گفت این دفاتر در شهرستانها برای بررسی سوابق افرادی ایجاد شده که احتمال دارد در 2 سال دیگر نامزد انتخابات شوند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدید. یک ساعت از برنامه امروز رادیو آزادی را در کنار شما شنوندگان خوب پشت سر گذاشته ایم. 2 ساعت دیگر در این بخش با شما خواهیم بود. 2 ساعت هم در بخش شبانگاهی از ساعت 10:30 به وقت ایران. سپاسگزاریم از همراهی شما. همچنان همراه ما باشید. بله شنوندگان عزیز، بار دیگر یادآوری کنم که در ساعت 4 برنامه های امشب رادیو آزادی از ساعت 10:30 به وقت ایران برنامه شادی را داریم از افشین گرگین، برنامه‌ای مخصوص ترانه های پاپ، ترانه های تازه و ترانه های خاطره انگیز. اما در همین ساعت، در ساعت 4 رادیو آزادی، گفتگوی داریم با یکی از مسئولان فدراسیون یوگای ایران درباره این ورزش. گزارشی است از آزاده رهسپار. نمیدانم شما جزو هواداران یوگا هستید، فوتبال، تنیس، بسکتبال، اتومبیل‌رانی یا کشتی. هوادار هر ورزشی که باشید، تازه‌ترین خبرهای ورزشی را هر روز در این ساعت میتوانید از رادیو آزادی گوش کنید. تازه‌ترین خبرهای ورزشی با کیان معنوی.
در جریان مسابقات تنیس جام اوپن آمریکا، مارت سافین، نفر دوم رده‌بندی جهانی از روسیه، امروز به دیدار گوستاو کوئرتن برزیلی می‌رود. هر دو تنیس‌باز زمانی نفر اول جهان بودند، اما آسیب دیدگی طولانی باعث شد که کوئرتن تا رده 65 نزول کند. مارت سافین در دور اول در مسابقه طولانی و نفسگیر توانست در 5 ست نیکولاس کیفر را شکست دهد. در چارچوب همین رقابت‌ها، ژان میشل گامبیل از فرانسه موفق شد نفر ششم جهان یعنی کارلوس مویا از آرژانتین را 6-3، 6-3 و 6-1 به زانو درآورد و شگفتی ساز شود. اما اتومبیل رانی، در تمرین زمانسنجی برای مسابقه جایزه بزرگ فرمول 1 بلژیک که روز یکشنبه برگزار خواهد شد، تیم مکلارن مرسدس موفق شد قهرمان این فصل یعنی فراری را پشت سر بگذارد. دیوید کولتارده اسکاتلندی و کیمی رایکونن فنلاندی در این تمرین زمانهای بهتری از مایکل شوماخر قهرمان جهان و راننده اتومبیل سرخ رنگ فراری به دست آوردند. ادامه زمانسنجی روز جمعه به دلیل مه گرفتگی پیست مسابقه متوقف شد. زمانسنجی رسمی برای تعیین مکان اتومبیل‌ها در آغاز مسابقه روز شنبه انجام می‌گیرد. در جریان رقابت‌های جام جهانی بسکتبال که در آمریکا انجام می‌شود، تیم میزبان که بخت اول قهرمانی است، در بازی افتتاحیه الجزایر بینام و نشان را 110-60 در هم کوبید. در دیگر دیدار جام جهانی، یوگسلاوی که تنها رقیب جدی آمریکا شمرده می‌شود، آنگولای گمنام را 113-63 قلع و قمع کرد. و اما خبرهای فوتبال. یاری لیتپنن، مهاجم فنلاندی تیم لیورپول انگلستان که از نیمکت نشینی شکایت دارد، اعلام کرد که به تیم سابقش آژاکس آمستردام باز خواهد گشت. سیما و سابروسا، بازیکن کناری تیم بنفیکای پرتغال، برای بازی دوستانه تیم ملی کشورش به انگلستان که هفته آینده انجام می شود دعوت شد. توماس لینکه، مدافع میانی تیم ملی آلمان، هفته آینده در نخستین دیدار مقدماتی برای راهیابی به جام ملت‌های اروپا در سال 2004 و در برابر لیتوانی بازی خواهد کرد. بازی های جام اتحادیه باشگاه های اروپا یوفا امشب دنبال می شود. در این چهارچوب سه تیم انگلیسی در خانه حریف به مساف تیم های اروپایی شرقی می روند. لیدز یونایتد با اف سی زاپوریژیا از اوکراین دیدار می کند. ایپسویچ در برابر سارتید از یوگسلاوی می ایستد و فولام انگلستان هایدوک اشپلیت کرواتسی را پیش روی دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات برخی مسئولان آمریکایی پیرامون شرکت نکردن تیم کشتی آن کشور در مسابقات جهانی تهران را بهانه‌جویی با انگیزه و اغراض سیاسی توصیف کرد. حمیدرضا آصفی روز جمعه گفت جمهوری اسلامی ایران همواره مسابقات ورزشی را به بهترین وجه برپا کرده و برای برگزاری هرچه بهتر مسابقات آتی کشتی در تهران نیز همه تمهیدات و تدابیر لازم را به عمل آورده است. وی افزود شایسته نیست در پوشش اغراض سیاسی به بهانه جویی های دست زد که هیچ توجیه و مقبولیتی ندارد. مربی تیم فوتبال امید ایران ترکیب اصلی این تیم را که قرار است در مسابقات افتتاحیه دومین دوره رقابت های فوتبال غرب آسیا مقابل تیم ملی اردن قرار گیرد اعلام کرد. تیم فوتبال امید ایران مدافع عنوان قهرمانی فوتبال غرب آسیا روز جمعه رأس ساعت 17 به وقت دمشق، 18:30 به وقت تهران در دمشق به مساف تیم ملی اردن خواهد رفت. حسین فرکی در گفتگو با خبرنگار ایرنا در دمشق گفت که ابراهیم میرزاپور دروازه‌بان، سهراب بختیاری زاده، جلال کاملی، علی بداوی، مهدی امیرآبادی، جواد نکونام، علی کریمی، علیرضا نیکبخت واحدی، محسن بیاتینیا، ایمان مبعلی و سعید لطفی ترکیب اصلی تیم ایران را در نخستین دیدار تشکیل می‌دهند.
ورزش پیر و جوان نمی‌شناسد. تازه ترین تحقیقات پزشکی نشان داده است که ورزش همان اندازه که برای نوجوانان و جوانان فایده دارد برای سالمندان نیز سودمند است. اما پدیده دیگری که پیر و جوان نمی‌شناسد اینترنت است. اینترنت پدیده‌ای است که میلیون‌ها نفر را در جهان به یکدیگر مربوط ساخته. گزارش امروز اینترنت با بهنام ناطقی.
امروز در گزارش اینترنت، اطلس قبور دره شاهان مصر باستان تپس، یک سایت یا پایگاه عظیم و حیرت انگیز باستان شناسی در اینترنت. اما قبل از آن موهبت کلیک زدن به روی پیوندها. یکی از پدیده‌های شگفت‌انگیز جهان اینترنت پیوندهایی است که در هر صفحه World Wide Web قرار داده شده که با تلنگر زدن یا کلیک زدن به روی هر کدام از آنها صفحه دیگری که به آن پیوند مربوط است به فاصله چند ثانیه در برابر کاربر ظاهر می‌شود. به این پیوندها در اصطلاح هایپرلینک یا فرا پیوند می‌گویند. کسی که صفحه را درست کرده است، کلمه مورد نظر را به آدرس یک صفحه اینترنتی دیگر پیوند داده. اگر این هایپرلینک ها وجود نداشتند، کاربران اینترنت ناچار می شدند برای دیدن هر صفحه جدید، آدرس کامل آن را که معمولاً یک خط بیشتر می شود، در محل مخصوص روی براوزرهای خود وارد کنند و اشتباه در یک حرف یا یک نقطه در این آدرس آن را بی‌خاصیت می کند. یک صفحه World Wide Web ممکن است ده‌ها هایپرلینک یا فراپیوند به صفحات مختلف داشته باشد در نقاط مختلف دنیا و حسن آن این است که همه این اطلاعات را در فاصله یک تلنگر یا کلیک در دسترس کاربر قرار می دهد. اما شرکت تلفن بریتانیا، بریتیش تلکام، با طرح ادعایی علیه یک شرکت خدمت دهنده اینترنتی آمریکایی به نام پرادجی می‌خواست تلنگر زدن به هایپرلینک‌ها را که تا حالا مجانی بود پولی بکند. از یه هنگامی فیصله یافت که هفته گذشته خانم کالن مکمون، یک قاضی فدرال در شهر وایت پلینز نیویورک، با رد ادعای خسارت شرکت تلفن بریتانیا، محبت کلیک زدن روی لینک های اینترنتی را که روزانه مورد استفاده صدها میلیون نفر در جهان قرار میگیرد، همچنان مجانی نگه داشت. تلنگر زدن روی پیوندها یا لینک ها در اینترنت مثل اکسیژن هواست و ادعای بریتیش تلکام مثل این بود که کسی بخواهد از نفس کشیدن مالیات بگیرد. شرکت بریتیش تلکام در دادخواستی که علیه پرادیجی تنظیم کرده بود و میخواست در صورت موفقیت اون رو به همه شرکت‌های خدمت دهنده اینترنت تضمین بدهد، مدعی بود که پدیده هایپرلینک رو برای استفاده از داده‌های موجود در یک کامپیوتر مرکزی نزدیک به 30 سال پیش، یعنی در سال 1976 به ثبت داده و استفاده از پیوندها در صفحات ورلد واید وب در واقع سوء استفاده از اختراع ثبت شده این شرکت است. قاضی دادگاه در رأی خود نوشت میلیون ها کامپیوتری که با اتصال به یکدیگر شبکه جهانی اینترنت رو به وجود آوردند رو نمیتوان یک کامپیوتر مرکزی به حساب آورد و علاوه بر آن اختراعی که در سال 76 قبل از به وجود آمدن اینترنت و برای منظور دیگری ثبت شده حالا نمیتواند مبنای ادعای خسارت در اینترنت قرار بگیرد. کپس با هزاران قبر باستانی از جمله قبور دره شاهان مصر که گنجینه‌های تاتانخاتون و دیگر فراعنه مصر را در خود جای داده است، یکی از مناطق مهم باستانشناسی دنیاست که با تکمیل سایت اینترنتی پروژه نقشه‌برداری تپس صاحب یکی از غنی‌ترین پایگاه‌های اینترنتی دنیا شده است. ساختن این سایت عظیم که از طریق آدرس www.thebanmappingproject.com می توان با آن دسترسی پیدا کرد، بیش از یک سال طول کشید و با 2000 تصویر و ویژگی های خیره کننده دیگر به صورت یکی از عجایب اینترنت در آمده است. ویژگی عمده این سایت یک اطلس یا نقشه قبور دره شاهان مصر است که حساس و اینتراکتیو است. کاربران می توانند با حرکت دادن موش کامپیوتر روی راه‌های زیرزمینی و قبرهایی که در این نقشه قرار گرفته، اطلاعات، عکس، مقاله و مطالب متعدد دیگری را درباره هر کدام از آنها به دست بیاورند. از جمله 66 سیاحت یا تور هدایت شده در این سایت قرار داده شده که خیلی بهتر از سفر به مصر و رفتن به دره شاهان میتواند کاربران را از جزئیات این قبور مطلع کند. علاوه بر این گردش در یکی از بزرگترین و زیباترین این قبرها که به KV14 مشهور است با استفاده از تصویربرداری سه‌بعدی در این سایت میسر شده است که پدیده خیره کننده و باستانی را به یکی از پدیده های خیره کننده فنی در اینترنت تبدیل کرده. یکی از پیشرفته ترین استفاده های ممکن از امکانات وسیع نرم افزارهای تصویر پردازی سه‌بعدی در اینترنت را به نمایش می گذارد. این پروژه عظیم باستانشناسی اینترنتی تحت نظر آقای کنت ویکس، استاد باستانشناسی دانشگاه آمریکایی قاهره انجام شد که مدیر پروژه نقشه برداری از تپس است. پروژه‌ای که در سال 1978 شروع شد. آقای ویکس معتقد است که در دسترس جهانیان گذاشتن حاصل تحقیقات وی از طریق اینترنت یکی از راه‌های اساسی حفظ تپس از نابودی است. صفحه‌خانه این سایت که با آدرس www.thebanmappingproject.com قابل دسترسی است. علاوه بر سفری سمعی بصری از روی نقشه و اطلس به این قبرها، ده‌ها مقاله، منبع تحقیق و مطالب خواندنی و دیدنی دیگر را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. در مقدمه‌ای که درباره پروژه نقشه برداری از تپس در این سایت قرار گرفته، می‌خوانیم که هدف از این پروژه تهیه بانک اطلاعاتی از یافته‌های باستانشناسی تپس به خصوص دره شاهان است که با هزاران قبر و معبد یکی از عظیم‌ترین مناطق باستانشناسی دنیاست که متأسفانه در طول سال‌ها در اثر دستبرد سارقین آثار باستانی، در اثر آلودگی محیط زیست، بالا آمدن آب‌های زمینی و همچنین استفاده توریستی انبوهی که از آن می‌شود، در معرض نابودی قرار گرفته. جالب اینجاست که حتی باستانشناسان نیز در خراب کردن این مجموعه عظیم سهم داشتند، زیرا اوایل به جای توجه به ساختار پیچیده آن در پی اشیاء باستانی که بتوانند در موزه ها نشان دهند، خیلی از راهروهای آن را نابود کردند. پروژه نقشه برداری و تهیه بانک اطلاعاتی از دره شاهان و تپس نخستین قدم در حراست از این گنجینه بشری دانسته می شود و آقای پروفسور ویکس معتقد است که تنها پس از پایان این کار عظیم نقشه برداری و تهیه بانک اطلاعاتی است که می توان درهای این گنجینه را بار دیگر به روی توریست ها گشود.
گزارش اینترنت بهنام ناطقی را میشنیدیم. یکی از هزاران هزار سودمندی اینترنت هم این است که روی آن میتوانید به آسانی و بدون پارازیت به رادیو آزادی گوش کنید. www.radioazadi.org. سپاسگزاریم که شنونده رادیو آزادی هستید. سرطان پس از بیماری‌های قلبی و عروقی بزرگترین عامل مرگ و میر در جوامع جهان است. اما در راه مقابله با سرطان هر روز پیشرفت‌های تازه‌ای به دست می‌آید. دکتر منصور مصلحی در دانستنی‌های پزشکی امروز از این پیشرفت‌ها می‌گوید.
روز به روز بر تعداد کسانی که به سرطان‌های مختلف مبتلا میشن اضافه میشه. علت چند تا هست. شاید یک علت این باشه که یعنی مهمترین علت این هست که تشخیص این بیماری آسان‌تر شده. یعنی الان خیلی بهتر و بیشتر بیماری‌های مختلف سرطانی تشخیص داده میشن تا در گذشته. و حسن بزرگ این تشخیص به موقع این هست که درمان هم آسان‌تر و مؤثرتر میشه. از طرف دیگه بر طول عمر افزوده شده و این اضافه شدن بر طول عمر هم خودش باعث شده که بر تعداد افراد مبتلای به انواع مختلف سرطان اضافه بشه. برای اینکه در سابق ممکن بود که یک نفر به نوعی از سرطان مبتلا باشه، ولی قبل از اینکه این سرطان تشخیص داده بشه بر اثر ابتلای به یک بیماری عفونی یا حمله قلبی بمیره و کسی متوجه نشه که این شخص سرطان هم داشته. بعد نیست که بدونیم که انواع مختلف سرطان در زن و مرد در چه درجه از اهمیت قرار دارن، یعنی کدام از سرطان ها به تعداد بیشتری دیده میشن و کدامشون به تعداد کمتری. در مردها شایع ترین سرطان پروستاته که 30% سرطان ها سرطان پروستات هست. بعد سرطان ریه هست که در 14% موارد دیده میشه. سرطان روده بزرگ در 11% موارد. در مردها همچنین سرطان مثانه در 7% و نوعی از سرطان پوست که ملانوما نامیده میشه در 5% موارد دیده میشه. سرطان های دیگه که در مردها شایع هستن به ترتیب عبارت هستند از سرطان گلوبول‌های سفید، سرطان کلیه، سرطان دهان و سرطان پانکراس. در خانم ها شایع‌ترین سرطان پستان هست که در 31% موارد دیده میشه. بعد سرطان ریه هست که در 12% موارد دیده میشه. و علت این که سرطان ریه در خانم ها روز به روز به تعداد بیشتری دیده میشه این هست که اولا تعداد خانم های سیگاری اضافه شده و دومی که خانم ها چون کار میکنن هم در معرض مواد شیمیایی قرار میگیرن و هم در معرض محیط هایی که در اونها دیگران سیگار میکشن، که البته در کشورهای مثل آمریکا چون سیگار کشیدن در اکثر اماکن عمومی ممنوع هست این خطر کمتر هست. به هر حال سومین سرطان در خانم ها سرطان روده بزرگ، چهارمین سرطان رحم هست و سرطان هایی که به ترتیب بعدن قرار می گیرن عبارتند از همون سرطان پوست به نام ملانوما، سرطان تخمدان، سرطان پانکراس و سرطان تیروئید. سرطان مثانه در خانم ها خیلی کمتر هست و به مقدار 2% بیشتر دیده نمیشه. بقیه موارد این درصد ها سرطان هایی هستن که در نقاط مختلف دیگه بدن دیده میشن با درصد هایی که زیاد مشخص و ثابت نیستن.
دانستنی های پزشکی را از رادیو آزادی می شنیدیم، برنامه‌ای که هر روز از تازه ترین یافته های بهداشت و درمان با ما می گوید. اما تا رسیدن به بخش دیگری از مشروع خبرهای ایران و جهان گوش کنیم با هم به ترانه ای از زنده یاد هایده.
من اسیر درد نسانه پر کشیدنه، من کبیر اون به زیبایی خوش چیدنه، که شب مثل افتونت به اون از افتانه من بدانی یاد در این زیر پاماتمون میشه به مهموری دل خدا
بله با صدای هایده و با این ترانه قدیمی اندکندک نزدیک می شویم به بخش دیگری از مشروح خبرهای ایران و جهان. تازه ترین خبرها را بهمن باستانی از رادیو آزادی به آگاهی می رساند.
صدها تن از افراد قبایل مسلح پشتون با سلاح‌های سنگین گذرگاه خیبر در مرز افغانستان و پاکستان را مسدود کردند. علت این اقدام قطع برق مناطق تحت سکونت این قبایل توسط دولت پاکستان اعلام شده است. اداره آب و برق پاکستان اخیراً برق مناطق مرزی شمال غربی پاکستان افغانستان را به دلیل عدم دریافت ماهانه مصرف برق از ساکنان این مناطق قطع کرد. آخرین خبرها از این منطقه حاکی است که نیروهای ویژه چترباز پاکستان در اطراف منطقه خیبر مستقر شدند تا مانع پیوستن قبایل مسلح دیگر به معترضان شوند. جنبش اسلامی ترکستان شرقی در چین که گفته می شود اعضای آن در اردوگاه‌های القاعده در افغانستان آموزش دیدند، برنامه انجام یک رشته عملیات تروریستی علیه منافع آمریکا را در دست اجرا داشته است. سفارت آمریکا در پکن با اعلام این خبر، یکی از اهداف جنبش اسلامی ترکستان شرقی را سفارت آمریکا در قرقیزستان ذکر کرد. سفیر آمریکا در پکن اظهار داشت که دو عضو این جنبش حدود 3 ماه پیش از جمهوری قرقیزستان به چین تحویل داده شدند. دوشنبه گذشته ریچارد آرمیتیج معاون وزیر خارجه آمریکا در دیداری از پکن اظهار داشت که دولت آمریکا نام جنبش اسلامی ترکستان شرقی را در شمار سازمان‌های تروریست قرار داده است. نیروهای نظامی جمهوری خودخوانده قره‌باغ تمرینات نظامی خود را آغاز کردند. این تمرینات نظامی سنگین عمدتاً در خطوط مرزی این جمهوری با جمهوری آذربایجان صورت می‌گیرد. قره‌باغ که در داخل خاک جمهوری آذربایجان است، دارای اکثریت جمعیت ارمنی است و بر سر این منطقه در سال 94 میلادی جنگ خونینی بین جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان در گرفت. مسئولان نظامی جمهوری خودخوانده قره‌باغ هدف از تمرینات نظامی کنونی را گسترش آمادگی رزمی اعلام کردند. مسئول سازمان امنیت دولت خودگردان فلسطینی از کلیه گروه‌ها و سازمان‌های فلسطینی به ویژه حماس و جهاد اسلامی خواست تا به عملیات انتحاری علیه اسرائیل خاتمه دهند. عبدالرزاق یحیی رئیس سازمان امنیت فلسطینیان که با یک روزنامه اسرائیلی گفتگو می‌کرد، عملیات انتحاری را مخالف سنت فلسطینیان و مغایر با قوانین بین‌المللی خواند. همزمان امروز سازمان اسلامی حماس اعلام کرد که در پاسخ به کشتن 4 فلسطینی در روز گذشته توسط تانک‌های اسرائیلی در نوار غزه، حماس دست به تلافی جویی خواهد زد. طرفداران بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان علیه تصمیم دولت به جلوگیری از شرکت خانم بوتو در انتخابات پارلمانی دست به اعتراض زدند. قرار است برای نخستین بار بعد از کودتای جنرال مشرف در سال 99 میلادی در پاکستان، انتخابات پارلمانی در این کشور در ماه اکتبر برگزار شود. بوتو به اتهام‌های از جمله فساد سیاسی به تبعید محکوم شده و گفته است که علیه این حکم و نیز علیه حکم دیوان عالی کشور پاکستان مبنی بر جلوگیری از شرکت او در انتخابات پارلمانی اکتبر اقدام قانونی خواهد کرد. دادگاهی در چین برای 2 متهم خردسال حکم زندان ابد صادر کرد. این 2 پسر نوجوان چینی به اتهام ایجاد آتش سوزی عمدی در این کشور که 2 ماه پیش جان 25 نفر را گرفت محکوم شدند. یک دختر نوجوان دیگر که شریک جرم به شمار آمده به 12 سال زندان محکوم شد. گفته می شود که این آتش سوزی در انتقام گیری از مسئول یک کافه که مورد دشمنی این نوجوانان بوده صورت گرفته است. در ایران معاون حقوقی وزارت کشور جمهوری اسلامی با رد اظهارات معاون اجرایی شورای نگهبان اظهار داشت که این شورا عملاً جایگاه خود را در اختیار افرادی قرار داده که در پی سلیقه های شخصی خود هستند. معاون اجرایی شورای نگهبان گفته بود که تأسیس دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استانها به دلیل عدم همکاری دولت خاتمی با شورای نگهبان صورت گرفته است. هفته گذشته مدیر کل انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی دفاتر بازرسی شورای نگهبان را غیر قانونی و دخالت در حریم خصوصی افراد خواند و گفت این دفاتر در شهرستانها برای بررسی سوابق افرادی ایجاد شده که احتمالاً در 2 سال دیگر نامزد انتخابات خواهند شد. کمیسیون حقوق بشر اسلامی اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اجازه ملاقات با سیامک پورزند را نمی‌دهد. سیامک پورزند روزنامه‌نگار 72 ساله و مدیر پیشین مجتمع فرهنگ هنری تهران به اتهام‌های از جمله تبلیغ فرهنگ غرب در میان جوانان به 11 سال حبس محکوم شده است. امروز کمیسیون حقوق بشر اسلامی در تهران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که علی‌رغم تلاش‌های مستمر نتوانسته است اجازه ملاقات خصوصی حتی با حضور وکیل تسخیری سیامک پورزند را با متهم کسب کند. و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تصمیم به شرکت نکردن تیم ملی کشتی آمریکا در مسابقات جهانی تهران را یک بهانه‌جویی سیاسی خواند. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران با ذکر این مطلب که جمهوری اسلامی برای برگزاری این مسابقات تمهیدات لازم را به عمل آورده، عدم شرکت تیم ملی کشتی آمریکا را با اغراض سیاسی و غیر قابل توجیه توصیف کرد. هفته گذشته مسئولان فدراسیون کشتی آمریکا اعلام کردند که تیم ملی کشتی این کشور که قرار بوده است در مسابقات جهانی کشتی تهران شرکت کند به ایران نخواهد رفت، زیرا به گفته آنان شرایط امنیتی لازم برای این سفر در ایران وجود ندارد. کشتیگیران آمریکا تا 5 سال گذشته یک بار در جام تختی و یک بار در مسابقات جهانی کشتی در تهران حضور داشتند.
حدود 24 دقیقه دیگر باز هم تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. دوستان، برنامه را با گزارش‌های خبری بین‌المللی ادامه می‌دهیم. احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق همچنان از مهمترین مسائل مطرح در جهان است. یک سناتور ارشد آمریکایی خواسته است وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش برای روشن ساختن دلایل لازم بودن حمله به عراق به کنگره دعوت شوند. از سوی یک امیر پیشین ارتش آمریکا نیز میگوید ایران بیش از عراق برای امنیت منطقه تهدید کننده است. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
دیک چینی، معاون رئیس جمهور آمریکا، چند روز پیش گفت تغییر رژیم در عراق با منافع متعددی برای منطقه همراه خواهد بود. وقتی بزرگترین تهدید از میان برود، عاشقان آزادی در منطقه فرصت خواهند یافت ارزش‌هایی را که می‌تواند صلح پایدار را موجب شود پیش ببرند و تقویت کنند. تندروهای منطقه ناچار خواهند شد درباره استراتژی خود برای جهاد به دوباره اندیشی بنشینند. میان روها در سراسر منطقه نیرو خواهند گرفت و توانایی ما برای پیشبرد روند صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها افزایش خواهد یافت، همان گونه که در پی آزادی کویت در سال 91 چنین حالتی به وجود آمد. در آن سال آمریکا از حمایت ائتلاف گسترده‌ای از متحدان خود در خاورمیانه، در اروپا و در نقاط دیگر جهان برخوردار بود و آنها بیشترین بار جنگ با عراق و بیرون راندن نیروهای آن کشور از کویت را به دوش کشیدند. افزون بر این، حمله کویت به عراق و اشغال آن کشور جنگ را توجیه می‌کرد، اما امروز ظاهراً چنین نیست. بر شمار مخالفان حمله به عراق دست کم بیان که دلیل توجیه کنندی ارائه شود در داخل و خارج افسوده می شود و برخی از مقامات ارشد سابق و تحلیلگران علیه چنین حمله سخن می گویند. برخی از اعضای کنگره نیز ملاحظاتی دارند و در جدیدترین اقدام جان وارنر سناتور ارشد در نامی به عنوان کار لوین رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا خواسته است دانلد رامزفیلد وزیر دفاع و ژنرال ریچارد مایرز رئیس ستاد مشترک در یک جلسه رسمی دلایل دولت را برای حمله به عراق توضیح دهند. وارن می‌نویسد به نظر می‌رسد در حقایقی که قوه مجری در اختیار دارد با واقعیت‌هایی که قوه مقننه جمع‌آوری کرده است شکافی وجود دارد. جان وارنر اضافه می‌کند هنگام آن رسیده است که زمانی برای بررسی مسائل و پیامدهای امنیتی حمله نظامی به عراق تعیین شود. یادآور می‌شود لازم است کنگره پیش بگذارد و مسئولیت‌های خود را انجام دهد. پیش از سناتور وارنر، آنتونی زینی، ژنرال بازنشسته نیز علیه حمله به عراق هشدار داد. او جمعه پیش در سخنانی در تالاهاسی در ایالت فلوریدا اظهار نظر کرد که استفاده از زور برای برکناری صدام حسین دشمنان ناخواسته در خاورمیانه برای آمریکا به وجود خواهد آورد. روزنامه تمپا تریبیون به نقل از ژنرال زینی نوشت واشنگتن باید توجه خود را بر پایان دادن به خشونت بین اسرائیل و فلسطینیان و از بین بردن طالبان و شبکه تروریستی القاعده متمرکز کند. او هشدار داد که ایران بیشتر از عراق ثبات خاورمیانه را تهدید می‌کند. اظهار نظر کرد که حمله به عراق که عملاً هر متحد آمریکا و همسایگان عراق با آن مخالف هستند به مناسبات بین واشنگتن و کشورهای منطقه آسیب خواهد رساند. با وجود این، سخنگوی کاخ سفید هشدار ژنرال زینی را وارد ندانست. تاکید کرد که آقای بوش هنوز در مورد حمله به عراق تصمیم نگرفته است و به رایزنی با کنگره و متحدان و دوستان آمریکا ادامه خواهد داد. و ریچارد باوچر سخنگوی وزارت امور خارجه روز پنجشنبه گفت
The administration's conclusion has been you need regime change in Iraq.
نتیجه گیری دولت این است برای اینکه منطقه و جهان امن و سالم بماند و تهدیدی که از سوی عراق ناشی می شود از بین برود به تغییر رژیم در بغداد نیاز است. با این حال به نظر می رسد که این گفته ها برای متقاعد ساختن مخالفان حمله به عراق کافی نبوده است و کارشناسان سیاسی می گویند پیشنهاد سناتور وارنر برای دعوت از وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش احتمالاً بر فشار و پرزیدنت بوش برای موافقت با انجام یک بحث عمومی در مورد حمله به عراق خواهد افزود.
اما در حالی که اختلاف نظر میان مقام‌های واشنگتن بر سر حمله به عراق ادامه دارد، طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق حل این مسئله را تنها از طریق سیاسی ممکن می‌داند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق خواستار از سرگیری مذاکرات سازمان ملل متحد و بغداد شد. وی در پایان دیدار سه روزه خود از سوریه گفت مسئله عراق تنها از طریق مذاکرات میان سازمان ملل متحد و عراق قابل حل است. طه یاسین رمضان در عین حال افزود چنانچه آمریکا به عراق حمله کند ما آماده جنگ با آمریکا خواهیم بود. اظهارات معاون صدام حسین در واکنش نسبت به اظهارات اخیر معاون رئیس جمهوری آمریکا و وزیر دفاع این کشور ابراز شده است. ناظران سیاسی در خاورمیانه اظهارات این دو مقام واشنگتن را نشانه تصمیم قطعی آمریکا برای حمله نظامی به عراق تلقی کردند. روزنامه اسرائیلی یدیوت آهارونوت به نقل از منابع نظامی در آمریکا، اسرائیل و اردن خبر از آن داده است که آمریکا در کمتر از 3 ماه آینده عراق را با هدف سرنگون ساختن حکومت صدام حسین مورد حمله نظامی گسترده خود قرار خواهد داد. این در حالی است که علاوه بر پاره ای از متحدان اروپایی واشنگتن، اتحادیه عرب نیز برای بار دیگر آمریکا را از حمله نظامی به عراق برحذر داشت. سعید کمال معاون دبیر کل این اتحادیه در مصاحبه مطبوعاتی در قاهره گفت حمله نظامی آمریکا به عراق مورد حمایت هیچ کشور عرب قرار نخواهد گرفت. وی گفت در اجلاس وزیران خارجه کشورهای عرب این کشورها در مسیر اتخاذ موضعی مشترک برای جلوگیری از حمله آمریکا به عراق به مذاکره خواهند پرداخت. اجلاس مذکور قرار است در اواسط ماه سپتامبر در قاهره برگزار شود.
اما ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه نیز عملیات نظامی یک جانبه علیه عراق را مورد انتقاد قرار داد و هر گونه تصمیم درباره حمله نظامی به این کشور را موکول به شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست. ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس گزارشی دارد در این باره.
فرانسه با حمله یک جانبه آمریکا علیه عراق موافق نیست. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در دیدار با سفرای فرانسه در کشورهای مختلف جهان که برای کنفرانس سالانه به پاریس آمدند، امنیت در جهان و مبارزه با تروریسم را مهمترین هدف دیپلماتیک دولت فرانسه توصیف کرد، اما با حمله یک جانبه آمریکا علیه عراق مخالفت ورزید. رئیس جمهوری فرانسه که سفرای این کشور در کشورهای مختلف جهان را در کاخ الیزه به حضور پذیرفته بود، در این زمینه گفت چنین به نظر می رسد برخی قصد دارند حملات نظامی یک جانبه بازدارنده در جهان را مشروعیت بخشند. ژاک شیراک اضافه کرد چنین تحولی اگر در جهان صورت گیرد خطرناک خواهد بود. رئیس جمهوری فرانسه خطاب به سفرای این کشور گفت اگر بغداد حاضر نشود بدون قید و شرط اجازه بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد را صادر کند، در آن زمان تنها شورای امنیت سازمان ملل متحد است که باید در رابطه با سرپیچی عراق از قطعنامه‌های این شورا تصمیماتی اتخاذ کند و این مسئولیت تنها بر عهده شورای امنیت سازمان ملل متحد است. ژاک شیراک افزود
یونیلاترال و پریونتیف دو لا فورس. Cette évolution est inquiétante. Elle est contraire à la vision de la sécurité collective.
استفاده یک جانبه از قدرت نظامی با برداشت‌های فرانسه از امنیت دست جمعی کشورها مغایرت دارد. برداشت فرانسه بر همکاری کشورها در استقرار امنیت در جهان استوار است و احترام به حقوق و قدرت شورای امنیت سازمان ملل متحد. رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد هر بار که لازم باشد فرانسه این هشدار را خواهد داد، حتی در مورد عراق. در تمام مدتی که ژاک شیراک خطاب به سفرای فرانسه سخن می گفت یک بار نام ایالات متحده آمریکا را بر زبان نیاورد. دومینیک دو ویلپن وزیر امور خارجه فرانسه نیز امروز سخنان ژاک شیراک رئیس جمهوری این کشور را تکرار کرد و هر گونه اتخاذ تصمیم درباره حمله احتمالی به عراق را بر عهده شورای امنیت سازمان ملل متحد نهاد. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. وزیران خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا از روز جمعه در دانمارک گرد هم آمدند تا درباره بحران در روابط اسرائیل و فلسطینیان، نبرد احتمالی آمریکا علیه عراق و گسترش این اتحادیه به سوی شرق بحث و رایزنی کنند. شهرام میریان گزارشی دارد در این باره.
در حالی که دو ماه از ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا توسط دانمارک می‌گذرد، اولین گردهمایی بزرگ این اتحادیه با شرکت 15 تن از وزیران خارجه در روز جمعه در شهر بندری هلسینگور برپا شده است. روند صلح در خاورمیانه و پذیرش اعضای جدید اتحادیه اروپا در دستور کار نشست دو روزه رؤسای دیپلماسی اتحادیه اروپا قرار دارد. دو ماه پیش نیست که ریاست نوبتی اتحادیه اروپا به دانمارک رسید. آن کشور تاکید کرد که در دوره شش ماهه ریاست خود علاوه بر ادامه پیکار علیه تروریسم جهانی، مبارزه با گروه‌های تبهکار و جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی، طرح جامعی نیز برای فرونشاندن بحران خاورمیانه به دیگر اعضای اتحادیه اروپا ارائه خواهد داشت. بر اساس این طرح سه مرحله‌ای، پیش از انتخابات در مناطق خودگردان فلسطین در ماه ژانویه یک قرارداد امنیتی میبایست میان اسرائیل و فلسطین بسته شود تا بعداً از بروز خشونت در منطقه جلوگیری به عمل آید. دومین گام که تنها رو به سوی فلسطینی‌ها دارد، در این خلاصه شده است که فلسطینی‌ها به تدوین یک قانون اساسی مردم سالار و همچنین یک سامانه غذایی مستقل دستند. تعیین مرزهای کشور فلسطین و روشن شدن موقع اورشلیم از دیگر مواردی است که در دل سومین مرحله طرح صلح دانمارک جای گرفته. این برنامه سه‌گامی که سوی مولر وزیر خارجه دانمارک ارائه شده، علاوه بر اتحادیه اروپا، بر نقش آمریکا، روسیه و سازمان ملل هم در فرونشاندن بحران خاورمیانه تاکید دارد. رئیس دیپلماسی دانمارک در آستانه گردهمایی همتایان اروپایی خود در هلسینگور بر ضرورت مذاکره رو در رو میان اسرائیل و فلسطین تاکید کرد و یادآور شد که اتحادیه اروپا میبایستی از همه امکانهای خود بهره گیرد تا دو طرف درگیر گفتگوهای صلح را تداوم بخشند. جنگ احتمالی آمریکا علیه عراق اگرچه در دستور مذاکرات قرار ندارد، ولی مولر وزیر خارجه دانمارک در دعوتنامه خود به 14 همتای اروپاییش خاطر نشان ساخته که این موضوع در حاشیه نشست دوروزه مطرح خواهد شد و این موضوع را به این خاطر عظمت و حاشیه رانده است که در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا نگرش یک دست و واحدی در مورد عراق وجود ندارد. آلمان به طور کامل خود را از جنگ احتمالی آمریکا علیه عراق کنار کشیده و حتی گفته است که اگر سازمان ملل هم به این جنگ رضایت دهد در آن شرکت نمی کند. فرانسه هم تقریبا موضع مشابهی ارائه داشته و همواره بر مخاطرات جنگ علیه عراق تاکید کرده و خاطر نشان ساخته که بدون حضور سازمان ملل در این جنگ شرکت نمی کند. انگلستان، دیگر کشور عضو اتحادیه اروپا هم چندی است که نسبت به شرکت در جنگ احتمالی مردد است. تنها موضوعی که تمامی اعضای 15 گانه اتحادیه اروپا بر روی آن توافق دارند آن است که به عراق فشار بیشتری آید تا بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را پذیرا شود. اکثر اعضای اتحادیه اروپا بر این باورند که جنگ علیه عراق تمامی منطقه خاورمیانه را به بی‌ثباتی خواهد کشاند. پیوستن 10 کشور دیگر اروپایی به جرگه ممالک 15 گانه اتحادیه اروپا تا 2 سال دیگر عمده‌ترین موضوع دیگری است که در نشست دو روزه وزیران خارجه اتحادیه در دارماک بر روی آن بحث و رایزنی می شود.
در خاورمیانه به دنبال حمله حزب الله لبنان به نیروهای اسرائیلی در مزارع شبعا، اسرائیل به سوریه و لبنان درباره واکنش نظامی خود هشدار گفت. این در حالی است که بحران در مناطق فلسطینی همچنان ادامه دارد. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
در پی قتل 4 فلسطینی در غزه که روز گذشته توسط نیروهای اسرائیلی روی داد، امروز 2 فلسطینی دیگر نیز در اریها توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدند. یکی از این 2 تن کودکی 12 ساله بوده است. این در حالی است که بنا به گفته مسئولان اسرائیلی و فلسطینی قرار است در هفته آینده مذاکرات میان هیئت‌های امنیتی طرفین از سر گرفته شود. دیدار 3 روز پیش میان بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل و عبدالرزاق یحیی وزیر کشور در دولت فلسطینی از سوی اسرائیل لغو گردید. عبدالرزاق یحیی در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی یدیوت اهرانوت که در شماره روز جمعه این روزنامه به چاپ رسیده میگوید وی مخالف عملیات انتحاری فلسطینی ها در قلمرو اسرائیل است، اما مقاومت مشروع در برابر اشغال مناطق فلسطینی حق آنان به شمار می رود. آن سوتر از آنچه که در مناطق فلسطینی می گذرد، بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل در پی حمله روز پنجشنبه حزب الله لبنان به سربازان اسرائیلی در مزار شبعا به سوریه و لبنان هشدار داد که با حمایت از این سازمان با آتش بازی می کنند. در این حمله 3 سرباز اسرائیلی مجروح شدند. ناظران سیاسی در منطقه بعید نمی دانند در صورتی که اقدامات مسلحانه حزب الله لبنان علیه اسرائیل ادامه یابد، اسرائیل به اقداماتی تلافی جویانه علیه لبنان دست بزند. حزب الله لبنان مزار شبعا را اراضی اشغال شده این کشور توسط اسرائیل می‌داند، اما اسرائیل می‌گوید این منطقه متعلق به سوریه است و سرنوشت آن در مذاکرات آینده با دمشق روشن خواهد شد.
اما سازمان ملل با انتشار آماری درباره وضعیت اقتصادی مناطق فلسطینی از بروز یک فاجعه انسانی در این نواحی ابراز نگرانی کرد. بر اساس این گزارش در نیمه دوم سال 2002 میلادی میزان بیکاری در نوار غزه از 36% به 50% رسیده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد با انتشار نخستین آمار بین المللی درباره اقتصاد مناطق فلسطین‌نشین از زمان اشغال دوباره نوار غزه توسط نیروهای اسرائیلی نسبت به گسترش فقر و بیکاری که ممکن است منجر به یک فاجعه انسانی در این منطقه شود، هشدار داده است. بر اساس آمار دفتر هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه، شهرهایی که در نوار غزه تحت حکومت نظامی بودند، به خصوص تحت تأثیر قرار گرفتند. به خاطر مقررات منع رفت و آمد، بیکاری در این شهرها به بیش از 60% رسیده و فقر نیز در نوار غزه 70% افزایش یافته است. هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل این آمار را بسیار نگران کننده خوانده و افزوده است با توجه به کنترل شدید اسرائیل بر نوار غزه این آمار تعجب برانگیز نیست. به گفته ای وی بدون کمک‌های بین‌المللی اقتصاد مناطق فلسطینی از هم فرو خواهد پاشید. هماهنگ کننده سازمان ملل حملات تروریستی گروه‌های مسلح فلسطینی را محکوم کرده، اما در این حال از اسرائیل خواسته است تا در محدودیت‌های اعمال شده در مناطق فلسطینی بازنگری کند. هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل قرار است برای مذاکره در این باره به زودی با مقامات اسرائیلی ملاقات کند. به گفته ای وی برخی از تدابیر امنیتی اسرائیل در رسیدن به اهداف تعیین شده موفق نبوده است. یونسکو برآورد می‌کند که در نیمه دوم سال 2002 نرخ بیکاری در کرانه باختری و نوار غزه از 36% به 50% رسیده و روزانه در کرانه باختری حدود 7 میلیون دلار از درآمدها از بین می‌رود. در گزارش سازمان ملل درباره وضعیت اقتصادی مناطق فلسطینی تاکید شده است که کاهش و از دست رفتن درآمدها به خاطر محدودیت‌های اعمال شده از سوی اسرائیل به حدی است که حتی با کمک‌های بین‌المللی قابل جبران نخواهد بود. برنامه غذای سازمان ملل متحد هم اعلام کرده است که به زودی برای بیش از 500,000 فلسطینی کمک‌های غذایی ارسال خواهد کرد. کمک‌های مالی هم بیشتر برای برنامه‌های امدادی جهت کاهش سوء تغذیه، بیماری و سایر تهدیدات در نظر گرفته شده است.
شنوندگان گرامی، سپاسگزاریم که همراه ما و همراه برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید. با هم به صدای ابی و ترانه شب زخمی گوش میکنیم و سپس بخش دیگری از مشروع خبر.
من و تو مسافر شد رو به سوی شهر خورشید، خسته از این راه سفاری زیر سایه های پرده سبزی مزرعه‌مونو دست خشک باد سپردیم توی شهر بی ترحم. از غم بی کسی مردیم، هوای برگشتنم بود اگه بالا پری داشتم، برمیگشتم اگه اینجا خودم و جا نمیذاشتم، هوای برگشتنم بود اگه بالا پری داشتم، برمیگشتم اگه اینجا خودم و جا بیگانگی ما هیچ نگاهی آشنا نیست، آدم ها رنگ و رنگن اما هیچ شکل ما نیست، گرچه تو باغ فلوریم اما جنس شیشه نیستیم، با تنای کاغذیمون توی دست آب شکستیم، هوای برگشتنم بود اگه بالا پری داشتم، برمیگشتم اگه اینجا خودم و جا نمیذاشتم، هوای برگشتنم بود اگه بالا پری داشتم، برمیگشتم اگه اینجا خودم و جا. سوغات من و تو وقت برگشتن از اینجا، بشکنیم سطح شب و تا برسیم به صبح فردا، میتونیم با هم بخونیم دوباره شعر رهایی، پر فریاد شکلون جای بغض و بی صدایی، هوای برگشتنم بود، اگه بالا پری داشتم برمیگشتم، اگه اینجا خودم و جا نمیذاشتم، هوای برگشتنم بود، اگه بالا پری داشتم برمیگشتم، اگه اینجا خودم و جا نمیذاشتم.
همکارم بهمن باستانی بار دیگر تازه‌ترین